ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. واشنگتن گفتگو با ایران درباره بحران عراق را در سطوحی پایین ادامه می‌دهد. عضو ارشد تیم هسته‌ای ایران امیدوار است که نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای روز چهارشنبه آغاز شود. عباس عراقچی برداشته شدن تحریم‌ها را یکی از سخت‌ترین بخش‌های مذاکرات هسته‌ای نامید. واشنگتن میگوید گفتگوها با ایران درباره بحران عراق را در سطوحی پایین ادامه خواهد داد، اما روابط دیپلماتیک میان این دو کشور مشابه روابط ایران با بریتانیا نخواهد شد. وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه از بازگشایی قریب الوقوع سفارتخانه بریتانیا در ایران خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 27 خرداد ماه اعلام کرد که گفتگوهای ایران و آمریکا درباره عراق روندی رسمی پیدا نخواهد کرد و در سطوحی پایین‌تر دنبال خواهد شد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران فضای مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و اظهار امیدواری کرد که امروز 28 خرداد ماه نگارش متن توافق نهایی آغاز شود. به گزارش ایرنا، آقای عراقچی در کنفرانس خبری خود که شب گذشته 27 خرداد برگزار شد، اعلام کرد که حوزه مسائل ایران گسترده است و در هر حوزه دیدگاه‌ها مختلف و اختلاف نظرها زیاد است. معاون وزیر امور خارجه ایران ابراز امیدواری کرد که طرفین مذاکره بتوانند به رغم اختلاف نظرها به یک متن اولیه برسند و چارچوب کلی توافقنامه نهایی را مشخص کنند. آقای عراقچی میگوید هنوز نمیتوان درباره عملی بودن نگارش توافقنامه تا پایان تیر ماه قضاوتی داشت. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای ایران برداشته شدن تحریم‌ها را یکی از سخت‌ترین بخش‌های مذاکرات نامید. به گزارش ایسنا، آقای عراقچی شب گذشته 27 خرداد در وین اعلام کرد که رفع تمامی تحریم‌ها مد نظر ایران است و در یک جدول زمانی باید همه تحریم‌ها برداشته شود. وزارت فرهنگ کشور فرانسه نشانی شوالیه فرهنگی را که عالی‌ترین نشان فرهنگی این کشور است به محمد رضا شجریان اعطا خواهد کرد. به گزارش روزنامه شرق، مجید سرسنگی رئیس خانه هنرمندان در مراسم بزرگداشت جلیل شهناز این خبر را اعلام کرد. آقای شجریان نیز در این مراسم حاضر بوده و آقای سرسنگی اعلام کرد که این موسیقیدان ایرانی هفته آینده نشان شوالیه را دریافت خواهد کرد. پیشتر شهرام ناظری از دیگر آهنگسازان و خوانندگان موسیقی سنتی ایران نشان لژیون دو نوو فرانسه را دریافت کرده بود. علیرضا دبیر از اعضای شورای شهر تهران روز سه‌شنبه 27 خرداد در جریان جلسه علنی شورای شهر تهران اعلام کرد که ظرفیت بهشت زهرایی تهران تا اول فروردین ماه سال 95 تکمیل می شود. به گزارش ایسنا، علیرضا دبیر در جلسه علنی شورای شهر از لزوم ایجاد گورستان جدید در شهر تهران صحبت کرده است. محمد حقانی، یک عضو کمیسیون سلامت شورای شهر، احداث گورستان در شرق تهران را بنا به دلایل امنیتی و وجود سایت پارچین و غرب تهران را به علت وضعیت توپوگرافی و حریم و وزش باد غیر ممکن اعلام کرده و جنوب تهران و زمین‌های همجوار بهشت زهرا را بهترین گزینه برای احداث گورستان دانسته است. به گزارش روزنامه سیاست روز 20 سال پیش طرح توسعه 160 هکتاری بهشت زهرا تصویب شد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته سقوط حاصل تلاش همکارم کیوان حسینی توجه فرمایید.
الو الو، جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 33، کودتای ناکام.
در ادامه بررسی میزان نقش آمریکا و بریتانیا در وقایع 28 مرداد، شنیدیم که بر پایه منابع CIA این سازمان اطلاعاتی طرحی گسترده برای سرنگون کردن محمد مصدق تهیه کرد و سعی کرد با اقداماتی چون انتشار مقالات ضد مصدق در روزنامه‌ها و تهدید و آدم ربایی دولت را تضعیف کند. همزمان دولت بریتانیا در عرصه بین‌المللی نیز به شکل علنی با تحریم نفت ایران مصدق را در تنگنای اقتصادی قرار داد. وقتی تابستان سال 32 از راه رسید، گویی همه چیز برای ضربه نهایی و سرنگون ساختن مصدق آماده بود. آخرین قدم برای انجام کودتا علیه محمد مصدق همراه کردن شاه ایران با کودتا بود. آنطور که مارک گازیروفسکی، استاد دانشگاه تولین و نویسنده چندین کتاب درباره نقش CIA در رویدادهای سال 32 میگوید، برخلاف تبلیغات رایج مخالفان شاه، همراه کردن او با کودتا کار ساده ای نبوده.
شاه در ابتدای امر هیچ تمایلی به فعالیت علیه مصدق نداشت. تیم CIA که کودتا را رهبری می‌کرد به این نتیجه رسید که اگر شاه با نقشه کودتا همراهی کند و فرمانهای سلطنتی برکناری مصدق و نخست وزیری زاهدی را امضا کند، برای آنها بسیار مفید است. چون اگر شاه این کار را می‌کرد، کودتا قانونی می‌شد و اگر نمی‌کرد، غیر قانونی می‌شد و این تفاوت بزرگی بود.
محمد رضا شاه هرچند جوان بود، اما تا این زمان نشانه‌های بسیاری از فعالیت و عملکرد او هست که نشان می‌دهد با عرصه سیاست داخلی ایران و سازوکارهایش به هیچ وجه بیگانه نبود. یرواند آبراهامیان، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در نیویورک، معتقد است که شاه اصولاً می‌دانست که همکاری با نقشه یک سازمان اطلاعاتی امنیتی خارجی علیه نخست وزیری که نفت را ملی کرده چه تأثیر عمیقی بر وجهه ملیش خواهد داشت.
نقش شاه در این ماجرا شبیه به یک تراژدی یونانی است. شاه از نظر سیاسی آنقدر آگاه بود که بداند ملی کردن نفت یک مسئله ملی است و چیزی نیست که کسی بتواند با آن مخالفت کند. اگر شما با ملی کردن نفت مخالفت می کردید، تمام وجهه ملی خودتان را از دست می دادید، چون اینطور به نظر می رسید که دارید با دشمن همکاری می کنید. برای همین شاه خیلی مراقب بود که در انظار عمومی مخالف ملی کردن نفت به نظر نیاید. همینطور مراقب بود که به نظر نیاید او در حال تضعیف مصدق است، هرچند که پشت پرده و در مجلس برای تضعیف مصدق تلاش می‌کرد و چون تصورش کاملا درست بود، وقتی با کودتا موافقت کرد، اعتبار ملی خود را زیر سوال برد.
اما شاه به این راحتی زیر بار کودتا نرفت. برعکس، چنان که از اسناد آمریکایی‌ها برمی‌آید، آنها تلاش دامنه‌دار و خستگی ناپذیری کردند تا شاه را با نقشه خود همراه کنند. در نهایت آنگونه که مارک گازیروفسکی می‌گوید، شاه با یک تهدید جدی روبرو شد و تصمیم نهایی را گرفت. گازیروفسکی تلاش آمریکایی‌ها برای جلب نظر شاه را چنین شرح می‌دهد:
آنها ابتدا یک افسر بازنشسته آمریکایی را که در دهه 40 سالها در ایران سر کرده بود و شاه را می‌شناخت، فرستادند تا او را قانع کند. این افسر با شاه ملاقات کرد ولی نتوانست او را قانع کند. بعد شاهزاده اشرف، خواهر دوقلوی شاه را مخفیانه به تهران فرستادند تا با او ملاقات کند. این کار هم فایده نداشت. بعد یکی از ماموران اطلاعاتی بریتانیا به نام اسدالله رشیدیان را نزد شاه فرستادند. او هم نتوانست شاه را قانع کند که از نقشه حمایت کند. سرانجام کرمیت روزولت فرمانده عملیات چند بار با شاه ملاقات کرد. به شاه اطلاع دادند که به هر حال این کودتا حتی بدون اجازه او انجام خواهد شد و او بالاخره پذیرفت.
و چنانکه یروان آبراهامیان میگوید، بر اساس اسناد موجود شاه در نهایت نه تنها تحت فشار یک ضرب العجل قرار گرفته بود، بلکه سرنوشت تاج و تخت خود را نیز در گرو همراهی یا عدم همراهی با کودتا میدید.
آنها به شاه اولتیماتوم دادن و گفتند چه همراهی بکنی یا نه ما کودتا را اجرا میکنیم و اگر به کودتا نپیوندی ما به هیچ وجه تضمین نمیکنیم که تو بعد از کودتا همچنان شاه باشی یا حتی اینکه نظام پادشاهی را حفظ کنیم. با چنین اولتیماتومی بود که شاه در آخرین روزها تصمیم گرفت که به کودتا بپیوندد.
سرانجام روزهای سرنوشت ساز مرداد ماه از راه رسیدند و در زمانی که بحران سیاسی کشور به اوجی کم سابقه رسیده بود، ماموران CIA تصمیم گرفتند نقشه نهایی خود را اجرا کنند. بر مبنای روایت متکی به اسناد CIA، تمامی اتفاقات منتهی به روز 25 مرداد بخشی از نقشه CIA برای سرنگونی مصدق بوده است. از امضای دو فرمان بر کناری مصدق و نخست وزیری زاهدی در روز 22 مرداد ماه توسط شاه تا دستگیری نزدیکان مصدق و ابلاغ فرمان با تانک و زره پوش توسط سرهنگ نصیری فرمانده گارد شاهنشاهی، نقشه‌ای که با دستگیری سرهنگ نصیری عملاً شکست خورد. نقشه پررنگ CIA در این وقایع که به کودتای 25 مرداد معروف است، حتی در نگاه برخی پژوهشگران منتقد مصدق نیز دیده می شود. مبنای اصلی اختلاف نظر اما فاصله رویدادهای 25 تا 28 مرداد و مشخصاً اتفاقات روز 28 مرداد است. روایت پژوهشگرانی مانند مارک گازیروفسکی بر مبنای نوشته‌های فرمانده عملیات CIA و همچنین مصاحبه با مامورانی که خود در این عملیات دست داشتند، از وقایع روز 25 مرداد و تلاش‌های CIA بعد از این روز چنین است.
به محض اینکه گروه اول نظامیان بازداشت شدند، باقی نظامیان که قرار بود اقداماتی انجام بدهند، از وحشت دستگیری نقشه کودتا را کنار گذاشتند. بدین ترتیب نقشه اولیه کودتا در شب 25 مرداد به کلی از هم پاشید. صبح 26 مرداد رادیو وقوع کودتا را اعلام کرد و نظامیان وفادار به مصدق هم در این روز تعدادی دیگر از دست اندرکاران کودتا را بازداشت کردند. همزمان آنها به دنبال بازداشت ژنرال زاهدی هم بودند. از اینجا CIA و شخص کرمیت روزولت به یک نقشه جدید و بداهه روی آوردند. اول اینکه عده‌ای را اجیر کردند که خودشان را عضو حزب توده جا بزنند و تظاهرات کنند و شهر را به هم بریزند تا هم مردم را و هم نظامیان و روحانیون را از تسلط احتمالی کمونیستا بترسانند. در همین زمان حزب توده هم یک تظاهرات بزرگ برگزار کرد که خیلی ها را به وحشت انداخت و روشن نیست که CIA چقدر در برگزاری آن دست داشت. آنها همچنین فرمانهای شاه را که دولت مخفی کرده بود به شکل علنی و در سطح گسترده منتشر کردند. هنوز خیلی از ایرانی‌ها شاه را دوست داشتند و وقتی معلوم شد که او مصدق را برکنار کرده، آنها به مخالفت به مصدق روی آوردند.
و این تنها بخشی از اقداماتی است که بر اساس اسناد آمریکایی توسط ماموران CIA انجام شده و بخشی از یک توطئه پیچیده برای سرنگونی مصدق بوده. مهمترین بخش فعالیت‌های CIA که به سقوط نخست وزیر منجر شد در روز 28 مرداد رخ داد. فعالیت‌هایی که از سوی گروهی از پژوهشگران هوادار شاه به کلی زیر سوال رفت. بخش بعدی سقوط خواهیم شنید که بر اساس منابع آمریکایی CIA در روز 28 مرداد چه کرد و مخالفان بر مبنای چه استدلالی این اسناد را زیر سوال می‌برند. سقوط هر سه‌شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.